آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است. زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می‌کنیم و جلسه 192 درس مثنوی رو با غزل شماره 111 از گزیده غزلیات شمس آغاز می‌کنیم. نومید مشو جانا و کومید پدید آمد، امید همه جانها از غیب رسید آمد. نومید مشو گرچه مریم بشد از دستت، کان نور که عیسی را بر چرخ کشید آمد. نومید مشو ای جان در ظلمت این زندان، کان شاه که یوسف را از حبس خرید آمد. یعقوب برون آمد از پرده مستوری، یوسف که زلیخا را پرده بدرید آمد. ای شب به سحر برده در یارب و یارب تو، آن یارب و یارب را رحمت بشنید آمد. ای درد کهن گشته بخ بخ که شفا آمد، وی قفل فرو بسته بکشا که کلید آمد. ای روزه گرفته تو از مائده بالا، روزه بگشا خوش خوش کان غره عید آمد. خاموش کن و خاموش کن، زیرا که ز امر کن آن سکته حیرانی بر گفت مزید آمد. سراغ مثنوی میریم. در دفتر دوم در داستان دو غلامی هستیم که پادشاه خریده بود و این غلامها رو امتحان میکرد. شاه با اون غلام زشت روی خوشباطن بحث مفصل کرد. ما این بحث رو توضیح دادیم تا رسیدیم به اینجا. گفت شاهنشاه چنین گیر المراد، این عرضهای تو یک جوهر نزاد. غلام که استدلال میکرد به شاه میگفتش که اینجور نیستش که فکر کنی کارای ما منشأ اثر نیست، عرض در جوهر مؤثر نمیشه، عرض مولد جوهر نمیشه، عرض از این دنیا به دنیای دیگه منتقل نمیشه، این استدلالا رو که غلام برای شاه کرد، شاه گفت قبول کردم، سلمنا، فرض کنیم که تو درست میگی. خب حالا این که تو که میگی که عرض میتونه منشأ جوهر بشه، حالا کو یه جوهر به من نشون بده از عرضای خودت. گفت شاهنشه چون این گیر، گیرم که اینطور باشه، چون این گیر المراد. خیلی خوب، حالا بریم سراغ اصل قضیه. این عرضهای تو یک جوهر نزاد. گفت حالا یه جوهر نشون من بده، یک نتیجه، یک محصول واقعی که این احوالات درونی تو منشأ اون شده باشه. غلام چی جواب داد؟ گفت مخفی داشتستان را خرد، تا بود غیب این جهان نیک و بد. زان که گر پیدا شدی اشکال فکر، کافر و مؤمن نگفتی جز که ذکر. پس عیان بودی نه غیب ای شاه، این نقش دین و کفر بودی بر جبین. کی در این عالم بت و بتگر بودی، چون کسی را زهره تسخر بودی. پس قیامت بودی این دنیای ما، در قیامت کی کند جرم و خطا. من قبل از اینکه تک تک بیت ها و مصرعا رو توضیح بدم، مقصود رو بیان میکنم. این پاسخی که غلام به پادشاه میده، میگه که تو از من نخوا که اون چیزی که در باطن منه یه جوری آشکار بشه که همه بتونن ببینن. اصلا این انتظار غلطه. اگر قرار بود که این چیزهایی که خدا اراده کرده که در این عالم مخفی باشه، اگر اینا آشکار می شد، نظام این عالم به هم می خورد و این عالم می شد مثل روز قیامت. تو قیامت مؤمن و کافر معنی داره اصلا، برای اینکه اونجا دیگه همه چی معلومه، بهشت معلومه، جهنم معلومه، لقاء الله هست دیگه. اونجا که اگه کسی ایمان بیاره، اون ایمانش فایده ای نداره براش. یعنی ایمان وقتی ارزش داره که ایمان به غیب باشه. اگر مثلا شما یه چیز رو کاملا آشکار روشن به چشم یه کسی بیاری، بعد اون تصدیق بکنه، این که کار هر کسیه. اونی که از روی قرائن قبل از اینکه به یه چیزی به رأی العین برسه اون رو قبول بکنه و با عقلش با خردش تصدیق بکنه، اون ارزش داره. خدا این عالم رو بر این اساس خلق کرده. میگوید که غلام گفت مخفی داشت دستان را خرد، تا بود غیب این جهان نیک و بد. این غلام به پادشاه گفتش که تو انتظار نداشته باش که خوبی و بدی که هر کسی در باطن داره این آشکار بشه. مثلا آدم ها اینجور باشن که همه آدم های خوب یه رنگی داشته باشن، همه آدم های بدم یه مثلا علامتی تو پیشونیشون سبز شده باشه که معلوم شه این بده این خوبه. این نظام این دنیا رو به هم میریزه. گفت مخفی داشت دستان را خرد، تا بود غیب این جهان نیک و بد. این جهان نیک و بد نباید ظاهر باشه. زان که گر پیدا شدی اشکال فکر، کافر و مؤمن نگفتی جز که ذکر. میگه اگر اون چیزایی که در باطن، در قلب، در درونه قرار بود تو این دنیا، اونا هم مثل امور مادی همینطور ظاهر و آشکار بشه، کافر و مؤمن دیگه به وجود نمی اومد. همه ذکر می گفتن، همه مؤمن می شدن، همه اون ارزشی نداشت. پس عیان بودی نه غیب ای شاه، این نقش دین و کفر بودی بر جبین. میگه اگر نقش دین و کفر به پیشونی هر کسی نوشته می شد، مثلا اینکه یه عده سیاه‌پوستن یه عده سفیدپوستن، همینجوری معلوم شد یه عده کافرن یه عده مؤمنن، دیگه اصلا این دنیا کفر و دین دیگه درش معنی نداشت. اگه یادتون باشه ما در دفتر اول در داستان زید حوالی ابیات 3500 همین بحث رو یه بار دیگه کردیم مفصل، مولانا میگه کی در این عالم بت و بتگر بودی چون کسی را زهره تسخر بودی. میگه اگه خدا اراده کرده بود که اون چیزایی رو که به عالم غیب موکول کرده و حواله کرده تو این دنیا همه را آشکار میکرد، دیگه کسی بت پرست نمیشد، کسی بت ساز نمیشد. اگه بت پرست نبود ارزش خدا پرست معلوم نمیشد. کی جرأت میکرد تو این دنیا طعنه بزنه به عالم غیب و مسخره بکنه عالم غیب رو؟ چون کسی را زهره تسخر بودی. تسخر زدن یعنی مسخره کردن و طعنه زدن. پس قیامت بودی این دنیای ما، این دنیای ما قیامت میشد دیگه، دیگه قیامت احتیاجی نبود. در قیامت کی کند جرم و خطا؟ معنی داره که کسی آتش جهنم رو ببینه، بهشت رو ببینه، قیامت رو ببینه، تازه بره گناه بکنه. گناه کردن لازمش اینه که این حقایق آشکار نباشه تا گناه کردن معنی بده. گفت شه پوشید حق پاداش بد، لیک از عامه نه از خاصان خود. گر به دامی افکنم من یک امیر، از امیران خفیه دارم نز وزیر. حق به من بنمود پس پاداش کار، و صورهای عملها صد هزار. تو نشانی ده که من دانم تمام، ماه را بر من نمی پوشد غمام. پادشاه به این گفتش که درسته، حرف تو درسته که خدا این جزای کار بد و جزای کار نیک رو تو این دنیا آشکار نکرده، گذشته برای قیامت، ولی خدا به بندگان خاص خودش این حقیقت رو نشون میده. این پنهان بودن عوالم غیبی مخصوص عوام الناسه، نه مخصوص بندگان خاص خدا. گفت شه پوشید حق پاداش بد، لیک از عامه نه از خاصان خود. خود یعنی خود. گفت این حرف تو درسته، ولی نه به نسبه به خواص، به نسبه به عوام درسته. بعد یه مثالی زد، گر به دامی افکنم من یک امیر، گفت من که پادشاه هستم، اگه یکی از امرا رو دستگیر بکنم، من البته این عمل رو از امیران دیگه پنهان میکنم، یعنی از آدمای همردیف او، اما به وزیر اعظم، به صدر اعظم که نفر دوم مملکته که خبر میدم. گر به دامی افکنم من یک امیر، از امیران خفیه دارم نه از وزیر. به وزیر میگم اما مخفی میکنم از امیران. خدا هم همینطوره، این چیزایی که تو میگی پنهانه، یه خواص اولیاء خدا هستن که اینا اونا رو میبینن. بعد میگه که خدا به من پاداش کار رو نشون داده، چون مراد از این شاه همون انسان کامل و اولیاء خداست دیگه. اون شاه ها با این شاه ها فرق دارن، شاه هایی که ما دیدیم و میشناسیم. حق به من بنمود پس پاداش کار، و صورهای عملها صد هزار. میگه من دیدم صورتهای عملها رو، صد هزاران دیدم اون چیزی که تو میگی غیبه. تو نشانی ده که من دانم تمام، یه علامتی بده که من بفهمم که تو هم یه کاری کردی، یه چیزی داری، یه مایه‌ای داری. ماه را بر من نمی پوشد غمام. غمام یعنی ابر. گفت من کسی نیستم که ماه زیر ابر برای من پنهون بمونه، ابر نمیتونه ماه رو از چشم من پنهان بکنه. حالا غلام چی جواب داد؟ گفت پس از گفت من مقصود چیست؟ چون تو میدانی که آنچه بود چیست؟ گفت تو که مدعی هستی که همه چی رو خبر داری، چرا هم من میپرسی؟ تو که خبر داری، تو که میگی من میدونم، چرا اصرار داری که من بگم؟ گفت پس از گفت من مقصود چیست؟ چون تو میدانی که آنچه بود چیست. گفت شه، حالا جواب اون شاه رو گفت شه، حکمت در اظهار جهان، آن که دانسته برون آید عیان. آنچه می دانست تا پیدا نکرد، بر جهان ننهاد رنج تلق و درد. اینجا باز مولانا یه حکمت دیگه بیان میکنه، میگه که خداوند در اظهار جهان، یعنی در ظاهر کردن جهان، در آشکار کردن جهان، در به وجود آوردن و پدید آوردن جهان یه حکمتی داشته، و اون این است که آن که دانسته برون آید عیان، این است که دانسته برون آید عیان، اینجوری باید بخونیم. اینی که خدا جهان رو خلق کرده، میخواسته اون حقیقتی که در علم خودش بوده در عالم اعیان ثابته، که ما معتقدیم این عالمی که ما درش زندگی میکنیم، این عالم ناسوت، این عالم طبیعت، این عالم قبل از خلقت در علم خدا بوده، بعد از اون مقام به این مقام طبیعت نازل شده و این عالم عیان علم خداست، این عالم اعیانه، این عالم فعلی که ما به چشم میبینیم، این تجسم و ظهور علم و دانسته های خداست. گفت شه حکمت در اظهار جهان، آن که دانسته، یعنی اون چی که در علم خداست، برون آید عیان. آن چه می دانست تا پیدا نکرد، بر جهان ننهاد رنج تلق و درد. تلق اینجا به معنای زاییدن و زایمان، رنج تلق یعنی درد زایمان. میگوید که این پدید آمدن این جهان که با دشواری همراه بوده، رنج تلق و درد ایجاد کرده، برای این بوده که آنچه خدا میدانسته این پیدا بشه، آشکار بشه. این یه حقیقت قرآنیه که خداوند این دنیا رو خلق کرده تا معلوم بشه اون چیزی که خدا به اون علم داشته، یعنی خدا عالم بوده قبل از خلقت این عالمم به حوادث این عالم، منتها اینا رو اظهار کرده تا اینکه لیمیز الله الخبیث من الطیب. خدا این دنیا رو خلق کرده تا خوب از بد باز شناخته بشه، آشکار بشه. در قرآن کریم در سوره عنکبوت میخوانیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. ترجمهش اینه الف لام میم: آیا مردم میپندارند که چون بگویند ایمان آوردیم رها شوند و امتحان نشوند؟ ما بیگمان کسانی را که پیش از آنها بوده ایم امتحان کرده ایم، بیگمان خداوند آنان را که راست میگویند خوب میشناسد و دروغگویان را نیز خوب میشناسد. یعنی خدا این عالم را خلق کرده تا اونی که راست میگه و اونی که دروغ میگه این آشکار بشه، ظاهر بشه. این آیات هم همین معنا رو میگه. این غلام به شاه این رو گفت. بعد میگوید که شاه به غلام میگه که حکمت در اظهار جهان، آن که دانسته برون آید عیان. آن چه میدانست تا پیدا نکرد، بر جهان ننهاد رنج تلق و درد. یک زمان بیکار نتوانی نشست، تا بدی یا نیکی از تو نجست. این تقاضاهای کار از بهر آن، شد موکل تا شبت سرت عیان. پس کلابه تن کجا ساکن شود، چون سر رشته ضمیرش می کشد. تاسه تو شد نشان آن کشش، بر تو بیکاری بود چون جان کنش. این جهان و آن جهان زاید ابد، هر سبب مادر، اثر از وی ولد. چون اثر زایید آن هم شد سبب، تا بزاید او اثرهای عجب. این سببها نسل بر نسل است لیک، دیده‌ای باید منور نیک نیک. تقریبا این بحث در اینجا داره جمع‌بندی میشه. میگوید که انسان یک لحظه بیکار نیست، دائما یه فعلی از انسان ظاهر میشه، یه بدی یه نیکی میجهد آشکار میشه از انسان. یک زمان بیکار نتوانی نشست، تا بدی یا نیکی از تو نجست. این تقاضاهای کار از بهر آن شد موکل، تا شود سرت عیان. میگوید که باطن انسان که پنهانه و سر انسانه و آشکار نیست، این باطن دائما مثل یه دریایی که موج میزنه در حال تموجه. امواج این دریا همین کارهاییست که ما میکنیم، افعالیست ما انجام میدیم. با این افعال، با این کارها، اون باطن ما دائم داره خودش رو نشون میده. این تقاضاهای کار از بهر آن شد موکل، یعنی گماشته شد بر سر انسان، تا شود سرت عیان. پس کلابه تن کجا ساکن شود، چون سر رشته ضمیرش می کشد. این کلابه یعنی اون کلافه، منظور دوک ریسندگی نخ رو به اون می بندن. میگه دیدید که سر رشته دست اون بافنده است، این سر رشته رو هی می کشه، این دوک می چرخه. این تن ما هم، جسم ما هم هیچ وقت ساکن نمیشه. پس کلابه تن کجا ساکن شود؟ چرا؟ چون سر رشته ضمیرش میکشد. چون اون باطن، اون فکر درون، اون سر باطن، سر نهان، مثل اون سر رشته، سر نخه، دائم اینو میکشه، این دوک دور خودش میچرخه. تاسه تو شد نشان آن کشش، بر تو بیکاری بود چون جان کنش. میگه که علامت این کشش درون میدونی چیه؟ همین استرابی که داری، همین دلهورهی که داری، همین دغدغهی که داری، دائم این که گویی این کنم یا آن کنم، چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم به قول حافظ. همش انسان تو فکر، تو اندیشه است، تو دغدغه است، دلهوره داره. تو مکتبای اگزیستانسیالیسم سارتر اینا چقدر راجع به این دلهوره و اینا صحبت کردن. این همین تاسه ایه که مولانا میگه تاسه تو شد نشان آن کشش، بر تو بیکاری بود چون جان کنش. میگه اگه یه وقتی این احوالات نباشه، این بیم و امید نباشه، این انگیزه ها، این اندیشه ها، این دلهوره ها، این حالات درونی نباشه، اون مرگه، مثل جون کندنه که اصلا تحملشو نداری. این جهان و آن جهان زاید ابد، هر سبب مادر، اثر از وی ولد. میگه این دنیا اون دنیا همش نظام به اصطلاح مولد و مولوده، سبب و اثره. هر اثری از سببی زایده میشه، خودش به نوبه خودش اون اثر سبب میشه برای اثر بعدی. چون اثر زایید یعنی زایده شد، آن هم شد سبب، تا بزاید او اثرهای عجب. این همینطور سلسله ادامه داره. این سببها نسل بر نسل است لیک، دیده ای باید منور نیک نیک. شاه با او در سخن اینجا رسید، یا بدید از وی نشانی یا ندید. گر بدید آن شاه جویا دور نیست، لیک ما را ذکر آن دستور نیست. مولانا همچین سریع فرود میاد اینجا، قصه رو تو این مرحله جمع میکنه. میگه شاه که اصرار داشت که اون غلام یه گوشه نشون بده، یه کرشمه از احوال معنوی خودش و از اون دستاوردهای باطنی خودش به شاه نشون بده، میگه صحبت به اینجا که رسید، ما نمیدونیم که بالاخره شاه از وی یا بدید از وی نشانی یا ندید. شاید دیده باشه، شاید هم ندیده باشه. گر بدیدان شاه جویا دور نیست. دور نیست یعنی بعید نیست. بعید نیستش که اون شاه که دنبال این بود که ببینه این غلام به یه کمالاتی رسیده با این اعراض و با این کارهایی که داره میکنه و این رفتارها و سلوک خودش به یه کمالی رسیده، مشتش پره یا نه، ما بعید نمیدونیم که شاه دیده باشه اینو. لیک ما را ذکر آن دستور نیست. مولانا میگه که بنده اجازه ندارم که حالا بگم اون شاه چی دید. تا اینجا صحبتیه که شاه با این غلام زشت رو کرده، اما اگه یادمون باشه اون غلام زیبا روی دیگر رو شاه فرستاده بود بیرون که موقع صحبت با این یکی غلام نباشه، بهش گفت برو حمام، برو دنبال نخود سیاه، برو یک کاری بکن و بیا. حالا اون غلامه بر میگرده، چون زگرما به بیامد آن غلام، سوی خیشش خواند آن شاه و همام. اون غلام دوم که از حمام آمد، شاه گفت بیا جلو. همامم یعنی بزرگ، بزرگوار. این شاه و این بزرگوار، این خواجه، غلام دومو وقتی از حمام برگشت نزد خودش فراخوند، گفت سهن لک یا سهن لک نعیمون دائمو، بس لطیفی و ظریف و خوب رو. این نه که از حمام اومده بود، گفت سهن لک، در بعضی نسخه هم سهن لک نوشته شده. ما هم میگیم دیگه، قدیما یکی از حمام میامد میگفتن ساعت حموم. این ساعت نیست، صحت حمومه، ولی عامه تو تهرونی، لهجه تهرونی میگفتن ساعت حموم، ولی منظور صحت همومه. بعضی کلمات اینجوری تو دهن که میچرخه از اصل خودش دور میفته، کسی هم دیگه نمیپرسه، همه مقصود میدونن، یعنی خواسته یه محبتی بکنه، ولی چی بوده اصلش؟ اصل این ساعت همون که میگفتن یعنی صحت حمام، یعنی انشالله که این حمام برای شما عافیت باشه. مثل این که میگن سگش بعض خودشه، این بعض خودش یعنی به از خودشه، و اما چون تند میگن و دیگه متداول شده میگن بعض خودش، ولی سگش به از خودشه. ساعت حمام هم یعنی صحت حمام. عربا وقتی یکی از حمام میاد بیرون میگن نعیمن، نعیمن یعنی خوب بوده باشه، انشالله نعمت داده باشی. مولانا هر دو رو میاره، گفت سهن لک نعیمون دائمو، بس لطیفی و ظریف و خوب رو. گفت به به ماشالله، ای دریغا گر نبودی در تو آن که همی گوید برای تو فلان. گفت چقدر تو زیبایی، کاش که این چیزایی که این غلام دیگه راجع به تو گفته اینا توی تو، تو وجود تو نبوده باشه. امیدوارم اون حرفایی که اون رفیقت پشت سر تو زده باشه درست نباشه. شاه به این غلام دومی نگفت که اون همش